ولی باز هم به صلاح هیئت مدیره رو جدا از اون بخشی که از شرکت های دولتی یا نیمه دولتی که بخشش محتوم مالکیت چند میتونه خصوصی باشه، اونها هم به حال یک دستگاه دولتی تعیین میکنه. مثلا فرض بفرمایید شرکت سایپا هیئت مدیره شو جدا از اون مسائل مافیایی و روابط شبکه قدرت، باز هم چون دولتی است یک دستگاه دولتی
معمولا باید توسط دولت تعیین میشه.
بله. اون وقت یه سوال دیگه که من دارم به خاطرم اومد، ما مثل که همه وقت امروزمون به همین مسئله میشه، یکی از مسائلی که در ایران اقتصاد ایران مطرح بود، به خصوص وقتی که حکومت ها در طول 10-15-20 سال گذشته بودجهشون رو به مجلس تقدیم میکردن، مسئله تعداد شرکت های دولتی بود که نامعلوم بود و حساب بسیاریشون ناروشن بود. من یادمه که چندین بار دیوان محاسبات در این زمینه مسائل و گزارش هایی داده و حتی خاطرم هست که اگر اشتباه نکنم در اولین سال دومی سالی که آقای خاتمی در مقام ریاست جمهوری لایه بودجهشون رو مجلس تقدیم میکردن، قول دادن که مثلا از چند صد تا شرکت های دولتی که وجود دارد دارن تا سال آینده 200-300 تا حساباشون روشن بکنن. میخواستم در این مورد اگر اطلاعاتی داریم توضیح بدیم بهتر شده موضوع چی بوده.
خدمت شما عرض کنم که اولا این موضوع هست تعداد شرکت های دولتی که در شماره قبل مصارف کنم و دو تعداد صحبت کردیم در مقایسه با سال 83 که خدمت رو عرض کردم حدود سال 56 اولا 128 شرکت بوده و بعدا در سال 83 تبدیل شده 531 شرکت، در سال 84-85 نسبت تنظر پیدا کرد شدن 507 شرکت و 498 شرکت، ولی امسال من نقل بودم از آقای توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در از 8/2/86 از سایت مخصوص بسیار مرکز پژوهش های مجلس که معتقد بودن به سیر سعودی مواجه شده تعداد شرکت ها شده 2500 شرکت دولتی.
یعنی از 300-400 تا شده یه دفعه 2000.
یعنی در سال یعنی آماری که من دارم اکثرا مال خود مرکز پژوهش های مجلسه که تعداد رو در سال 85 نوشته بودن 498 شرکت، ولی بعد به سلام رئیس مرکز پژوهش های مجلس در 8/2/86 اعلام میکنه که تعداد شرکت ها 2500 شرکت دولتی شده.
یعنی هنوز نمیدونم
از زیر مجموعه هم هستن، شاید در اون محاسبه قبلی شرکت های زیر مجموعه های شرکت ها حساب نشدن.
یعنی هنوز دقیقاً نمیدونن که چند تا.
بله، این خاص شده قرارم کاری هنوز شرکت‌های دولتی کاملا مشخص نیست و سازوکارشون هم یعنی اطلاعات در زمین شرکت‌های دولتی واقعا به سختی گیر میاد. مثلا شما از کنه چون رفتت خودشون مسائل کرده این من هم نوزه آمار رو هم دارم و دیدم که امروز خدمت شما از کردن شنونده محترم هم سوال کرده بودن به همجور در این مدن گسترش کردیم، ولی خود این تعداد شرکت ها هم که حالا بگم اعلام کردم که میخوان میگن که در سال 87 میخوان به 42 نفر وارد بگر کنیم سهام بسیار از شرکت ها که در خاورمیانه دیگه نفر اول میشه ایران در خصوصی سازی به این معنا به اصطلاح یعنی در واقع قصد دارن که از طریق واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی این از فرد شدن دولت کم کنن، کوچکش کنن، ولی خب با این آمار 2500 شرکت دولتی رو میبینیم در سال مقایسه کنم سال 56 که 100 شرکت بوده چه فاجعه ایست. حالا اون بخش خصوصی سازی رو یه انشالله یک زمان بهش اختصاص میدیم چون مظاهرات بسیار بسیار متفاوتی در این نظام ملاتفقی ببین حتی متردیانشان وجود داره و از در زمین خصوصی و اصلا کلن خصوصی سازی در روال سالمش رو باید بررسی کنیم که ما چی میتونه پیش بگیره در روال ناسالمش که هم باید با سفان سیاسی همراه بشه، جوری که در ایران هم الان در نظام ولسفه موجوده. به این شکل این خصوصی سازی آیا اصلا مردم عادی نقشی درش دارن یا خواهند داشت یا نه، این یه مسئله است که ما باید در یک شماره جداگونه مسئله بهش بپردازیم و نظرات متفاوتی در زمینه امر خصوصی‌سازی بررسی کنیم. طبق برنامه های پنج‌ساله اول و دوم و سوم و چهارم توسعه که به ساله برنامه در ایران وجود داره که خود اونام در کلیتش به مورد بررسی قرار بگیری که آیا مسئله حل کن بودن یا خود مسئله فرد، در واقع رفته رفته باید دیوان سالاری کمتر بشه، باید به ترتیب طبق تعهداتی که دادن برای مسئله پیشگیری سیاست تعدیل اقتصادی در راستای برنامه های صندوق ملل پول، در واقع باید از این میزان سالاری کم بشه، نقش خصوصی تقویت بشه. ولی آیا در ایران به صلاح با این مفهوم ادارت و وزاری ها شخص به صلاح بخش خصوصی تقویت میشه یا ضربه های اساسی یا از خصوصی وارد میشه، این امری علاحده که انشالله بعدا میتونیم مورد بررسیش قرار بگیم. شما درست میفرمایید یک سال کتاب واضح روشن در اون زمینه که کدوم یک از این شرکت ها اصلا مالیات میدن، کدوم ها از مالیات معاف هستن، اینا وجود نداشته در دور دوسال دولت اصلاحات در هر ساله آقای خاتمی هم ما با مواجه بودیم که در بودجه نویسی بسیاری از هم شرکت‌های دولتی که به نحوی از آنها به بیت رهبری وصل بودن از مالیات معاف شدن.
بله، البته اینا این شرکت ها به خصوص بعد از به حکومت رسیدن به ریاست جمهوری رسیدن آقای رفسنجانی در حکومت ایشون یه دفعه قارچوار تعدادش زیاد شد و همینجوری که فهمیدیم هنوزم در خلاف گزارشات رسمی که وجود داره 400-500 تا اسم میبرن، هنوزم فکر میکنم در واقع فرمایش آقای توکلی ازش چنین برداشت میشود که نمیدانن نه تنها مجلس نمیدانه، هیچ که نمیدانه. من یه مثلا داستانی براتون عرض کنم، بعد از انقلاب وقتی که بعد از گروگانگیری پولهای دارایی‌های خارجی ایران رو آمریکا توقیف کرد، بانک مرکزی تلاش کرده بود که ببینیم حجم بدهی‌های دولتی ایران چقدره. و سه مرکز وجود داشت در ایران، یکی در سازمان برنامه بودجه، یکی در وزارت دارایی و بانک مرکزی که مسئول این کار بودن. هیچ کدوم اینا نمی‌دونستن و هیچ کدوم ارقامشون با هم نمی‌خورد و واقعا یه مشکل بزرگی وجود داشت برای اینکه ببینیم واقعا دولت ببینه که چقدر بدهی خارجی وجود داره و چقدر این بدهی‌هایی که حاضر می‌کنن چقدر حجمش واقعا. الان به مراتب حالا این مطلب که اون که مطلب خیلی استراتژیکی بود، این مطلب به مراتب گسترده تر، بزرگتر و پیچیده تر شده و یکی از راه‌های بود به نظر میاد که از راه‌های بزرگ رانتخالی در ایران است. از جمله این که مثلا خیلی از این لاغر نقدی که من میدونم تعدادی از این شرکت‌های دولتی رو، نه شرکت‌های بزرگی مثل شرکت ملی نفت یا بانک‌ها یا خودروسازی‌های بزرگ، خیلی از این شرکت‌ها رو که میشه تا 49% چه به بخش خصوصی واگذار کرده، درسته؟ و کاری که میکنن همون جوری که در زمان آقای فلاحیان وزارت اطلاعات میکرد، تحت عنوان شرکت‌های دولتی این شرکت‌های جدید درست میشدن، بخش غالبش رو دارد نزدیک 50% شو مثلا به بخش خصوصی واگذار میکردن که خودی‌ها بودن و از اون طریق رانت های بزرگ میخوردن. و حالا آیا این شرکت ها برای دولت سودده بودن یا نه من نمیدونم، ولی همینجور که اشاره کردیم اگر از این شرکت های خیلی بزرگ دولتی که بخش عمده این بودجه رو درش منظور میشن و کنار میان، اون بقیهش هم یک چاه ویل بزرگی است، هم از نظر اقتصادی و رانتخالی و هم از نظر اعمال سیاست های مختلف رژیم.
درست میکنم کاملا با شما هم نظرم. شما فقط یک، حالا انشالله میگم الان وقتش نیست، در بخش که یک مساعده رو که بخش سازی اختصاص بگیم انشالله مشخص میکنیم که چرا این نظام ولایت فقیه از نقطه نظر اطلاعاتی هم نیاز داره که آمار مشخص و درستی و حتی یک مرکز موثق، حتی شما آمار بسلای سازمان آمار کشور رو به هیچ از نیتونید روش استناد کنید. در خود بخش بسلای سازمان آمار کشور که میدید و آمار در این زمینی کاملا مرکزه چون مواسط میشید و دیگه بگذاریم از این که وزیر بسلای رئیس دولتش حکومتش یه آمار میده در بزرس مجلس، وزیر مربوطش آمار خلاف ارائه میده و مرکز آمار یک آمار دیگه. حتی الان شما در حال حاضر مثلا تورم در ایران برگزار کنید چی آش شلو قلم کارش بده آماری که بانک مرکزی ارائه میده، آماری که متخصصین مثلا اقتصاددان در با استناد به واقعیت های موجود ارائه میده، آمار که آقای حکومت آقای احمدی نژاد در مجلس ارائه میده، یعنی کاملا متفاوت. البته خود میشون میبینیم همین اینجوری خواهد واقعیت را پیدا کرد عاقبت با بر اثر پیگیری و در کنار هم قرار دادن دروغ ها واقعیت مشخص میشه و واقعیت همیشه در اقتصاد نمیشه پنهانش کرد. واقعیت معمولا در زندگی روزمره انسان ها ملموس خودشو نشون میده. شما نمیتونید بگی تورم عدد یک رقمیه در سالی که روز به روز میزان به شکل میلیونی زیر خط فقر سقوط میکنن که از عهده شب عیدی که میشه یا صبحی که شما بلند میشید میرید وسایل صبحانه رو بخرید، روزانه متوجه این افزایش تورم میدید یا نسبت به دیروز میتونید این افزایش رو بسنجید. نمیشه با آمار دروغ مردم رو گول زد. در اقتصاد دو تا چهار تا مشخصا معلوم میشه، ولی این چهره ویلهایی که شما میفرماید نظام ولایت فقیه به خاطر برنامه های پنهانی که داره اجرا میکنه، چه در مسئله سیاست انرژی اتمیش، چه در سازمان های تروری که داره و چه در حال یک نظام استبدادی سیاست های سرکوبی رو که میخواد پیش بگیره، اینها نیاز به بودجه داره. این بودجه ها را علنی نمیتونه در مجلس بیاره مشخص کنه و بنابراین هم از طریق حراج منابع نفت و گاز کشور و هم از طریق صد میلیارد هایی که مواجهی که گم میشن در بودجه اصلا هیچ گونه نقشی پیدا نمیکنه و بسیار مشخص میشه، که از طریق همین آمارهای ضد نظیر به هر حال بودجه برای این سازمان های سرکوب باید وجود بیاد که از دسترس مردم عادی دور باشه. ایمان نیاز های یک نظام استبدادی است. به خاطر همین شما مسلما در نظام ولایت فقیه مثل نظام مثلا حکومتی مثل فرانسه و آلمان نیست که دولت میتونه با عدد آمار واقعی و دسترس مصرف کنندگان یا شهروندان عادی قرار داده شده باشه و اقتصاددانان اون بتونن به راحتی مشخص کنن که چند یورو کم و زیاد شده، کی بالا کشیده کی نکشیده. شما در همین آلمان یه مثال عرض میکنم، از نقطه نظر دقتی که به صلاح خبرنگارها دارن و آزادی عمومی که برای مطبوعات برای جلوگیری از حیفومیل مالیات مردم میشه، این خانم چند سال پیش و رئیس مجلس آلمان بوده، خانم یوسمود، ایشون یک سفر دخترش در سوئیس قرار داشت، یک سفر ایشون رفته بوده برای یک ملاقاتی به مجلس سوئیس، ایشون رئیس مجلس آلمان بود دیدار بکنه و از هواپیمای دولتی استفاده کرده بود. در اون سفر به دیدار دخترش هم رفته بود که در سوئیس اقامت داشت. یک بابت این و یکی هم که یکی میتونید ایشون از بنزی که در اختیار ایشون بوده بنز دولتی کلی بشه داده به همسرش از مجلس همسرش خصوصی تا خونه با این ماشین رفته بابت این دوتا آنچنان تحت فشار قرار دادن خانم زوجون که مجبور استعفا شد
مثل ایرونی دیگه خون
من میخوام بگم اون آزادی عمل برای پیگیری صحیح مرهایی که از مالیاتی که مردم دارن مردم آلمان یک جمله دارن این هر جا بگی میشنفید مرتب یه پلیس صداش بلند بشه بعد رفتار کنه کارمند دولت بعد رفتار کنه حتیش معلوم که کارمند دولت رو شاگرد بعد رفتار کنه شاگرد جرار بشین توی این شهر میگه مالیات منم بازه بشه که حرف میزنی
بله.
این دولت چون دولت مثل دولت ها اینجا از روی مالیات هست که اون دولتشون بودشون تعمیم میشه نه از منابع از این نفت و گازی که این چه سری کتاب نه استخراجش برای نفت و روشش داره این حرف رو میتونه شهروندش به نماینده دولتش بزنه کارمند دولتش بزنه ولی در ایران پدر یار بیاد که ما میخوام یه آلا رو پیدا بکنیم که کجا حفظمیل شد کجا اصلا آمد داده نشد یا حالا فرق مشخص بشه مگر اون زمان آقای رفسنجانی در دوران جنگ آقای صحابی نگفتن این 100 میلیارد گم شده کوکی جواب داد
بله بله
که در حال حاضر این نفهم که 100 میلیارد گم شد کی پاسخگو بود کسی باید پاسخگو نبود پاسخگو هم شما به آلم درد بود کسی جواب نمیده
بله خیلی ممنون خانم وفا امروز تمام گفتگوی ما و رابطه ما بسیار هم خوب شد نفهم میکنم سوال دوستمون باعث شد که اشاراتی به این مسئله موزن بزرگ شرکت های دولتی در ایران بکنیم و از انشاءالله گفتگوه آینده دنباله بحث خودمون رو باز پیش میگیریم و مسئله خصوصی سازی هم باید بپردازیم فقط یادآوری بکنیم که اون بحثمون در رابطه با آموزش و پرورش با شما اونم نیمه کاره مونده هنوز
بله اون بخش رو انشاءالله من یه سری تشیش شماره من باید اختصاص بدم به مقایه چون الان در حال این مطالعه این مسئله هستم مطمئن نشم که این مطالعه هم جمع کام به صلاح در حد مقاله کافی نشم برشه ارائهش میده دارم مقایسه میکنم بین سیستم های آموزشی نسبتا موفق در جهان که اون رو ارائه بودم از چند شماره و بعد بپردازم به بخش نتیجه گیری در رابطه با هست های سیستم های موفق آموزشی در جهان و اینکه ایران چرا این اجتناب میبرزه از دست دادن به مثلا این امکانات این خانم مقایسه سوری به عمل بیارم مثلا من امکانات اقتصادی که مثال بزنید در یا تجربیات آموزشی که در اختیار که دولت آلمان هست برنامه روزی آموزشی فرق داره با ایران این مقایسه های سوری نمیخوام به عمل بیارم ولی در زمینه کیفیت به خصوص این امکان وجود داره که آدم از تجارب کشورهای دیگه رو بهره ببره چون در حین الان در کار مطالعاتی اون مقایسه سیستم های دیگه هستن فعلا دست به دستم که وقتی کامل شد ارائه میدم و بعد انشاءالله دنباله بحث آموزش پرورش هم من در خدمت شما شنوندگان محترم هستم
بله چون مدتی پیش مدتی ندید پیش ایمیلی که من دیگه چون در این زمین است با هم گفتگو نکردیم مطرح نکردم ایمیلی از یک دوست دانش آموز در ایران رسیده بود که بسیار مورد توجه ایشون واقع شده بود اون آمار و تحلیل های شما و حتی اون آمار رو به عموشون که در وزارت آموزش و پرورش جزو مسئولین ظاهرت هستن و در کمیته کتاب های درسی کار میکنن نشون داده بوده مورد توجهشون هم واقع شده بود و اون بحث ها بحث بسیار مهمیست خانم وفا از دو هفته گذشته که با هم صحبت میکردیم تا امروز این نفت بی زبان همجوری داره قیمتش بالا میره و با این افزایشی که در طول یکی دو سه هفته گذشته نشون داده فکر میکنم که حکومت آقای احمدی نژاد به جای 53 میلیارد دلار ارز اضافی باید الان نزدیک 60 میلیارد دلار تا آخر سال تحویل صندوق ذخیره ارزی بدن.
مطمئن باشید برای اندازه کافی ارائه لازمه میدن به مجلس که ستان زخیه عرضی برداشت بکنن و متاسفانه چند روز پیش خبرم خوندم راجع به نفت و اینکه نفت سنگین ایران مشتری نداره فعلا. جای محل ذخیره‌سازی ایران هم پر شده و گویا فعلا مواجه شده با اینکه نفت متاسفانه خریدار فعلا نه و البته ممکن موقت باشه و بعد رسیمش برسه، ولی فعلا زیاد هم نمیشه به فعلا امید بست به اینکه قیمت نفت که بالا میره. یه سالی یه دفعه یک خواننده محترمی یا خواننده محترم از مقالات از در مقاله یکی از مقالات نفت من موقعی که به مافیای نفتی پرداختم کرده بودم که هم الان خیلی کوتاه هم الان باز تکرار میکنم چون سوالی که برای خیلی وقت پیش میاد و اون است که شما اشاره کردید به اینکه قیمت نفت بالا میره. قیمت نفت بالا میره درسته، ولی باید توجه بفرمایید که به همین میزانه هم که قیمت نفت بالا میره، چون متاسفانه سیاست اقتصادی ایران سیاست موازنه مثبته و اساسش بر اساس تولید داخلی نیست. ما مواجه با 65 میلیارد دلار واردات در حال حاضر هستیم در ایران. کالاهای صنعتی که ایران بهش وابسته است به وارد کردنش یا حتی کالاهای مثلا اساسی از گندم بگیم که الان دیگه خود از خود کفایی هم گذشته سر مدین دیگه موارد کننده شدیم و این کالاها به همین میزانی که قیمت نفت میره بالا تولیدش هم در کشورهای صنعتی گران میشه و به همین میزان هم اون در فروش و به ایران هم اون مقدار پولی که بابت نفت مثلا بالا گران شده قیمت نفت ایران به اصطلاح سود میکنه در موقع خرید کالاهای صنعتی هم مجبور به پردازه. بعضی ها یعنی ممکن اینجور گمان کنن که وعده های آقای احمدی نژاد که پول نفت میاد سر سفره مردم، متاسفانه من مواجه هستم به بعضی از ایرانیانی که اصلا جدا از اینکه ذهنیت بلده کش نفت میفروشه پولشو بده من پولش سر سفره من کجا، جدا از اینکه این اصلا این شعار اصلا غلطه، اینجا نسل های آینده اصلا محسوب نمیشن، اینجا نفت مال منه که باید سر سفره من بیاد، ولی با اینجوری هم به این راحتی هم نیست که هر چه قیمت نفت میره بالا را در آمد این واردات به سفتیش نفت در ایران بالا میره این به شکل پول نقد به حساب ذخیره ارزی میره، نه در زمان خرید کالاهای اساسی هم اون مقداری که بس و بعد موقع بیشتر هم به صلاح چون انرژی گران میشه به صلاح کالاهای اساسی و قیمت بسیار گرانتری هم به ایران فروخته میشه. اینجورا باید در نظر گرفت که این تصمیم به جانبه داره این بالا رفتن قیمت نفت در سطح جهانی. البته هنوز که هنوز هست این قیمتی که الان در حال حاضر نفت فروش میده هنوز قیمت واقعی که نفت در نقشی که داره در اقتصاد مسلط ایفا میکنه هنوز هم این قیمت واقعیش به فروش نمیرسه، خیلی بسیار بسیار گرانتر از این نفت باید فروش بره تا قیمت اصلی که در اقتصاد مسلط داره پرداخت بشه به کشورهای صادر کننده این نفتی خواهد.
خیلی سپاس گذارم خانم بخون. این مسائل مختلف و جدید
خدمت شما و شنوندگان محترم هستم. ان شاء الله در جلسه دیگه مسائل
دنبال می‌کنیم. با سپاس فراوان و براتون آرزوی بهترین ها دارم تا گفتگو دیگه.
خدا نگهدار شما. خدا
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا از رادیو آزادگان در رابطه با شرکت‌های دولتی، که تعریف شرکت‌های دولتی چیست، رابطه مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها، آیا این شرکت‌ها زیانده هستند یا سودده هستند، بودجه شرکت‌های دولتی در چند سال گذشته، بودجه 200 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی در سال 1378 مطابق بودجه پیشنهادی و تصویب شده آقای احمدی نژاد نقش و رابطه شرکت‌های دولتی با قدرت سیاسی، اینکه تعداد واقعی شرکت‌های دولتی در ایران چند عدد است، بین 2500 تا 500 شرکت نام می‌برند. شرکت‌های بورسی دولتی سودده را به سه قسمت می‌توان تقسیم کرد: شرکت‌هایی که هزینه انرژی بسیار بالا دارند و با سوبسید انرژی سودده هستند، شرکت‌هایی که با تعرفه‌های گمرکی بسیار بالا حمایت می‌شوند و سودده هستند، شرکت‌هایی که در فضای غیر رقابتی فعالیت می‌کنند، و نقش رابطه شرکت‌های دولتی با مافیای مالی در ایران و مافیای قدرت. توجه می‌فرمایید، این از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.